ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس خواستار استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد شد. وزیر نیرو میگوید تا زمان رفع نیاز مردم عراق صادرات برق ایران به آن کشور ادامه خواهد یافت. و نماینده سمنان از اجرای شدن طرح انتقال آب خزر به این استان خبر داد. در پی حادثه مرگبار تصادف اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات تهران، یکی از نمایندگان تهران در مجلس میگوید استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد حداقل احترام به افکار عمومی و کمترین اقدام ممکن است. فاطمه سلحشوری به سایت انتخاب گفته که معتقد است پس از تغییر ریاست دانشگاه آزاد، سطح علمی و کارایی دانشگاه آزاد به تدریج دچار افت شد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حادثه اتوبوس واحد علوم و تحقیقات را یک هشدار جدی برای مسئولین و متولیان دانسته است. خانم سلحشوری در ادامه سخنانش با اظهار اینکه نمیتوان برای بعد نظارتی دانشگاه اقدامی انجام داد، تصریح کرد مجلس نمیتواند روی این نهاد نظارت داشته باشد و پاسخگویی لازم هم در این نهاد وجود ندارد. با حکم آیت الله علی خامنه ای، علی اکبر ولایتی سمت رئیس هیئت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد را بر عهده دارد. رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید صادرات برق به عراق تا زمان رفع نیاز مردم آن کشور ادامه خواهد یافت. وزیر نیرو روز پنجشنبه در حاشیه مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری وزارتخانه‌های نیرو و برق ایران و عراق به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس توافقی که به عمل آمده، سعی خواهیم کرد تمامی دانش و تجربه موجود در شرکت‌ها و مؤسسات فعال ایران را برای توسعه صنعت برق عراق به کار بگیریم. رضا اردکانیان که به عراق سفر کرده در این باره افزود در چارچوب همکاری‌های جدید دو کشور، شرکت‌های خصوصی ایران در زمینه ساخت تجهیزات و همچنین تأسیسات نیروگاه‌ها و تجهیزات مربوط به توزیع آب آشامیدنی، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بازار آب و برق عراق حضوری فعال خواهند داشت. احمد همتی نماینده سمنان در مجلس میگوید برای برطرف کردن مشکل کم آبی استان سمنان قرار است طرح انتقال آب خزر به این استان اجرا شود. نماینده سمنان روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس با اشاره به موافقت دولت حسن روحانی با انتقال آب خزر گفت وزارت نیرو با انتقال این آب موافقت کرده و ردیف بودجه عملیات اجرای این کار هم اختصاص پیدا کرده است. این تصمیم در حالی اجرایی می شود که پیشتر نمایندگان استانهای شمالی گیلان، مازندران و گلستان با انتقال آب خزر به استان زادگاه حسن روحانی مخالفت کرده و آن را غیر مسئولانه دانستند. طرح انتقال آب خزر به استان سمنان پیشتر در زمان دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد، اما با انتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست و مخالفت سازمان محیط زیست این طرح مسکوت ماند. اسرائیل میگوید با همکاری آمریکا جلوی درخواست فلسطینی‌ها برای عضویت در سازمان ملل متحد را خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی روز چهارشنبه از ارائه درخواست در ماه آینده میلادی برای عضویت کامل در سازمان ملل خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل گزارش داد که این کشور آماده مقابله با اقدام فلسطینی‌ها در این زمینه است. در این بیانیه آمده فلسطینی‌ها تروریست‌ها را تبیین کرده، خشونت را تشویق می‌کنند و در این حال به دنبال عضویت در سازمان ملل هستند. سفیر اسرائیل در بیانیه خود تاکید دارد که سیاست‌های مخرب مقام‌های فلسطینی مشوق حملات تروریستی اخیر بوده است. فلسطینی‌ها برای عضویت در سازمان ملل باید دست کم 9 رأی مثبت از 15 کشور عضو شورای امنیت دریافت کنند و با رأی وتو از جانب یکی از 5 عضو دائم این شورا یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین مواجه نشوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز ششم دی ماه سالگرد آغاز حرکتی است که نام دختران خیابان انقلاب بر آن نهاده شده. سال گذشته در چنین روزی ویدا موحد در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را بر چوبی آویخت و آن را برافراشت. در مورد تأثیر اجتماعی این حرکت، مهداد درویشپور استاد جامعه شناسی در سوئد به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
مسئله حجاب اجباری و تحمیل اون طی 4 دهه بر زنان ایران یکی از جدی‌ترین مسائل اجتماعی است که در جامعه در دوره‌های گوناگون به طرق گوناگون علیش مبارزه شده. یه موقع طریق تظاهرات اعتراضات دست جمعی زنان، یه موقع از طریق تلاش برای تغییر قوانین، یک دورم مثل آغاز دختران انقلاب از طریق حرکت‌های نمادین انفرادی این افراد. اینکه این حرکت‌ها جنبه انفرادی داشته ابداً به این معنی نیست که این جنبش اجتماعی نیست، بلکه جنبش زنان به طور عمومی و مبارزه علیه حجاب اجباری به صورت اخص یکی از مبارزاتی بوده که به شدت از یک نوع فلکسیبیته، سیالیت و انعطاف پذیری برخوردار بوده. یعنی قادر بوده که با توجه به شرایط جنبه انفرادی بگیره، جنبه دست جمعی بگیره، جنبه مبارزه با بدحجابی و امتناع بگیره و شکل تعرضی بگیره آن کاری که دختران خیابان انقلاب انجام دادن.
آقای درویشپور، حرکت دختران خیابان انقلاب در ابتدا با اقبال چشمگیر و همزمان با بازتاب گسترده‌ای روبرو شد. تحلیل شما از وضعیت فعلی این کمپین و اساساً فعالیت حقوقی زنان در ایران چه است؟
مثلا زنان نیمی از جامعه ایران هستند و مثلا مسئله حجاب اجباری دست کم مسئله نیمی از جامعه ایرانه. تبعیض علیه حقوق زنان مسئله دست کم نیمی از جامعه ایرانه. بگذاریم از اینکه بسیار از مردان هم مخالف این تبعیضات و این حجاب اجباری هم هستند. با اینکه این مسئله فراگیر اجتماعی است، حرکت‌هایی که اجتماعی که زنان در این زمینه انجام دادند نسبتاً به لحاظ کمی محدود بوده. یعنی اینکه چه اعتراضات جد علیه حجاب اجباری در نخست سال انقلاب، تمام اعتراضات یا 8 مارس ها بوده یا کمپین 1 میلیون امضا بوده یا دختران خیابان انقلاب، که این حرکت‌ها از دامنی نسبتاً محدودی برخوردار بوده. اما پاسخ اون رو به نظرم باید در این جستجو کرد که میزان حساسیت حکومت به مسئله زنان بسیار زیاده، سرکوب مسئله زنان، خواستای زنان بسیار گسترده است. درسته که این جنبش ها از کمیت محدودی برخوردارن، ولی از کیفیتی بسیار بالا برخوردارن. یعنی اینکه جنبشی به شدت آگاهانه، مطالباتی، فقط سلبی نیست، ایجابی هستش و نه فقط ساختارهای حکومت رو در واقع زیر سوال و قوانین حکومت رو زیر سوال میگیره، بلکه کل اقتدار مردسالاری رو زیر سوال گرفته. جنبشی است چون آگاهانه، کیفی، آینده نگر و برابری حقوقی انسان ها استواره، به نظرم یک جنبش بالنده اجتماعی است که اولین فرصتی رو که به دست بیاره میتونه به نوعی فراگیر بشه و در اولین خلاء قدرت اعتراضات سراسری خواهد شد علیه حجاب اجباری و به دختران خیابان انقلاب محدود نخواهد ماند.
اساساً مسئله حجاب آقای درویشپور، حالا چه اختیاری و چه اجباری، از چه میزان اهمیتی در فضای فعلی مدنی ایران برای حقوق زنان برخوردار هست؟
ببینید، با توجه به این که مسئله حجاب اجباری یک مسئله جدی است، مسئله است که حکومت 40 سال برای تحمیل اون تلاش کرده و مردم حدود 40 سال علیه اون مبارزه کردن، یا از طریق بدحجابی یا بیحجابی یا از طرقی که امروز مهمترین به اصطلاح مودهای لباس رو تحت همون حجابهای شبه حجاب در واقع زنان به چالش کشیدن این حجاب اجباری رو، و بنابراین حکومت هر چقدر از قوه قهریه تنبیهی استفاده کرده برای به اصطلاح مهار زنان، سکسوالیته زنان، بدن زنان و پوشش زنان، چنین اتفاقی که نیفتاده سهله. ما شاهد این هستیم که در اعماق جامعه با نوعی انقلاب جنسی روبرو شدیم، تغییر ارزش‌های خانوادگی روبرو شدیم و نوعی بدن آگاهی، تن آگاهی روش پیدا کرده، و به این ترتیب به نظرم نه تنها حکومت در این زمینه ابدا موفق نبوده، بلکه تکیهش بر حجاب اجباری به عنوان یک نماد ایدئولوژیک اقتدار خودش توسط جامعه در واقع به چالش کشیده شده. و اینطوری نیستش که حجاب اجباری رو ما به صلاح فکر کنیم اگر اینو برای علیش مبارزه کنیم خواستای دیگر رو به حاشیه رونیم. درست برعکس فکر میکنم، اینا مکمل هم دیگه است. یعنی هم میشه علیه حجاب اجباری مبارزه کرد، هم علیه تبعیض، قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان. و جنبه نمادین حجاب اجباری طبیعتا یک زمینه سیاسی تر شدن این خاص رو عنوان کرده. شاید هیچ خاصی به اندازه مبارزه علیه حجاب اجباری در جنبش زنان جنبه نماد سیاسی پیدا نکرده. این هم حساسیت حکومت رو به اون بالا برده و هم تا اونجا که به جامعه برمیگرده نشون میده که تمرکز بر سر این مسئله چگونه میتونه به یک تغییر گفتمان و دیگردیسی در کل جامعه منجر بشه.
گفتگوی الهه روانشد رو میشنید با مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمدمه چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تشکل‌های صنفی معلمان از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع فرهنگیان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اصفهان و بازداشت شماری از آنان در روز پنجشنبه خبر دادند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به تجمع فرهنگیان در اصفهان را دنبال کرده ساعتی پیش به پرسش‌های ما پاسخ داده.
بر اساس اون چیزی که تشکل‌های صنفی معلمان و همینطور اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند، تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در اصفهان بازداشت شدند. البته هنوز میزان دقیق بازداشت‌ها مشخص نیست. اتحادیه آزاد کارگران ایران بر اساس فیلمی که در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شده اعلام کرده که بین 2 تا 3 تن بازداشت شدند، ولی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اشاره به تعداد دقیق کردن. با این حال در شبکه‌های اجتماعی صحبت از دستگیری ده‌ها تن هست. با این حال مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا کنون اظهار نظری در این مورد نکردند و اشاره نکردند که چه تعدادی بازداشت شدند.
امروز به دلیل تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته چه بوده؟
اصولا تجمع در پی یک فراخوان در اعتراض به پایین بودن دستمزد و با درخواست آزادی معلمان زندانی و همسانسازی حقوق بازنشستگان برگزار شد. البته خب این رو هم اشاره بکنم که در تجمع‌های پیشین هم چنین درخواست‌های مشابهی وجود داشته، ولی به دلیل اینکه وعده‌هایی که مقام‌های دولتی از جمله آموزش و پرورش دادن تحقق پیدا نکرده، این خواسته‌ها به صورت مدام تکرار میشه. ضمن اینکه هم اشاره بکنم که یکی دیگر از خواسته‌های معمولاً معلمان و فرهنگیان بحث اعتراض به پولی بودن و یا خصوصی شدن آموزش هست. اونها به خصوص در روزهای اخیر با توجه به اینکه تعدادی از دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان بر اثر آتش سوزی در یک مدرسه جان خودشون را از دست دادن، به شدت از آموزش و پرورش انتقاد میکنن به این علت و یا از دولت حسن روحانی که اقدامی در جهت رایگان بودن آموزش نمیکنه با توجه به اصل قانون اساسی.
روزبه، در گذشته هم با برخی از تجمعات معلمان در شهرهای مختلف برخوردهای امنیتی و قضایی انجام شده. در این باره از شما بشنویم.
بله، در طی اعتراضهای صنفی معلمان که از حقیقت از دهه 80 خورشیدی به این سو آغاز شد، ما همیشه شاهد این بودیم که با شماری از این تجمعها برخوردهای امنیتی صورت گرفته و تعدادی از شرکت کنندگان در اون بازداشت شدند و در این حال برای شماری از اونها هم احکام زندان صادر شده. یکی از نمونهای اونها تجمع فرهنگیان در تهران در اردیبهشت سال جاری بود که از جمله محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان بازداشت شد و بر اساس گزارش ها باید 7.5 سال دوره زندانش رو بگذرونه، متحمل ضربات شلاق بشه و بعد از اینکه آزاد هم میشه حق فعالیت صنفی رو برای مدتی نخواهد داشت و همینطور ممنوع الخروج است. این رو هم اشاره بکنم که شماری از فعالان صنفی معلمان هم الان زندان هستند، مثل اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، روح‌الله مردانی و همینطور عبدالرضا قنبری که به اتهام‌های امنیتی احکام زندان دریافت کردند.
توضیحات روزبه بلحری رو میشنید درباره آخرین اخبار مربوط به تجمع فرهنگیان در اصفهان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
همچنان با رادیو فردا همراه باشید.